بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حشر توسط استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. گرچه همه دستورها برای تهذیب است، ولی این آیات مبارکه ارتباط مستقیمی با تهذیب نفس دارد و هر خطری که دیگران را به کام کشید، خطر نفاق به مانند آن، در اثر نسیان نفس بود. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اونگاه فرمود نظیر کسانی نباشید که خدا را فراموش کرده اند، قهرن نظیر کسانی باشید که به یاد خدایند. اولیا به یاد خدایند و خدا هم به یاد اونهاست و اونها را هم به یاد خودشون متذکر می کند. کفار و منافقان از خدا غفلت کرده، خدا هم اونها را از خودشون اغفال کرده است. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اونگاه فرمود ولا تکونوا کالذین نسوا الله، یعنی مانند این گروه نباشید، یعنی نظیر گروه دیگر باشید. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا درباره از ابراهیم سلام الله علیه فرمود او اسوه شماست، یعنی مانند اینها باشید. یک بحث در این بود که قرآن به اصل کلی اکتفا نمی کند، نمی فرمد خدا را فراموش نکنی که بشود یک دستورالعمل خشک. می‌فرماید مانند اینها که خدا را فراموش کردن نباشید، یعنی یه عده بودن خدا را فراموش کردن، به دام نفاق و کفر افتادن و به سرنوشتشون هم رسیدن. این به اصطلاح همون بیان قاعده است، به ذکر موردش، نه به یک امر علمی محض اکتفا بکنند. پس از این طرف هم کسانی هستند که به یاد خدایند و خدا هم به یاد اینهاست که فرمود فذکرونی اذکرکم، و کسانی هستند که به یاد خدایند و خداوند اونها را به یاد خود اونها انداخته است، که الیوم هم اشهدهم علی انفسهم هست. امروز هم کسانی هستند که خدا اونها را به یاد خود اونها انداخت، خود اونها را نشان خود اونها داد. نه این لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم تاریخ برمی دارد، نه اون اشهدهم علی انفسهم تاریخ برمی دارد. اینا قضایای تاریخی نیست که در فلون سال شمسی یا قمری یا فلون سال میلادی اتفاق افتاده باشد. اگر کار مال روح است، نسیان روح یا یاد روح منزه از زمان و مکان است. اونها که خودشون را فراموش می کنند یا به یاد خودشون هستن، این در افق زمان نیست. قهرن اون اشهدهم علی انفسهم در یک جناح، این انساهم انفسهم در جناح دیگر. این که به ما فرمود ولا تکونو کلذین نسوا الله، یعنی کونو کلذین اشهدهم علی انفسهم. الیوم هم هستن کسانی که خدا اونها را نشان خود اونها میدهد، اونها خودشون را میبینند، یعنی از راه خودشناسی به یاد حق میرسند. این یه مطلب. مطلب دیگر این بود که اون آیه 105 سوره مبارکه مائده طبق بیان سیدال استاد رضوان الله منظره شرح این آیه است. یعنی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به منزله شرح این آیه است که چند روزی هم دربارش بحث شد. مطلب سوم این است که چرا قرآن اصرار دارد که بگوید خدا به شما نزدیک است. تنها انسانن که خدا به اونها نزدیک است و برای غیر انسان این قرب معنا ندارد، یا تفاوت در جای دیگر است. شما تقریبا این چهار طایفه را در قرآن کریم بیاد دارید که همه این طایف اربعه درباره این است که خدا به انسان نزدیک است، فقط با انسان سخن میگوید. طایفه اولا این است که شما دعا کنید خدا نزدیک است. و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع ازا دعانه، که در همین آیه مبارکه هفت مورد خدا از خود به ضمیر متکلم وحده یاد میکند. خب اونقدر مسئله قرب خدا مطرح است که گرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوال واسطه است، اما در جواب دیگر واسطه نیست. دیگر نفرمود اذا سألک عبادی انی فقل انی غریبم، فرمود اگر از تو سوال کردن من خودم جواب میدم، برای اینکه من به تو از تو نزدیکترم، به اونها از اونها نزدیکترم، به سوال از خود سوال نزدیکترم و امثال زاله. نشانی قرب را در همین نحوه جواب فهموند، دیگر نفرمود تو در جواب اونها بگو، از تو سوال میکنند ولی من جواب میدم. خب این طایفه اولا. اما چقدر نزدیک است مشخص نیست، این اصل قرب را میفهماند. طایفه ثانیه این است که میفرماید در سوره مبارکه اذا وقعه که افراد در حال احتضار که به سر میبرن، این پرستارانی که در بالین این محتضر قرار دارن نگرانن. خدا میفرماید شما با اینکه به این بیمار نزدیکید، من از شما به این محتضر نزدیکترم. و نحنو اقربو الیه منکم ولیکن لا تبصرو، یعنی بهو یبصرو اما ولیکن نهم لا تبصرو. نه اینکه نه شما میبینید نه او میبیند، او الان در یه حالی است که ما را خوب درک میکند، ما را خوب میشناسد، اما شما نمیدانید که ما، یعنی من با مأمورانم، به این محتضر از شما که در بالین او هستید نزدیکترم. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه که از این نزدیکتر است، همان است که در سوره مبارکه قاف مشخص کرد، فمود بلغت خلق در انسانه و نعل و ما تو بس بسو بهی نفسو و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. در این طایفه ثالثه سخن این نیست که خدا به ما از دیگران نزدیکتر است، بلکه سخن در این است که خدا به ما از اون رگ حیات ما نزدیکتر است. این طایفه ثالث. طایفه رابع همان است که در سوره مبارکه انفال آمده است که خدا به ما از خود ما نزدیکتر است. و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خب قلب ما همون حقیقت ماست، منظور این جرم مادی که هر انسان یا هر حیوانی دارد که نیست. این که خدا فرمود حرف ما را کسی درک می کند که دارای قلب باشد، لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، کسی که دارای دل باشد حرف ما را درک می کند، منظور این قلب مادی که نیست. خب این قلب مادی را همه دارد و ممکن است قلب یک انسان منافق یا کافر را وقتی متخصص قلب معاینه می کند بگوید این قلب سالم است، اما قرآن می فهمد فی قلوبهم مرضون. این که روشن است منظور قلب مادی نیست. قلب انسان همون روح انسان است، همان است که یا طیب و طاهر است یا معصیت کار که من یکتم هافه نو آسمون قلبه. خب پس قلب ما همون حقیقت ماست، چیز دیگر نیست. در کریمه سوره آل عمران انفال فرمود و علمو ان الله یحولو بین المرء و قلبه، یعنی بین ما و خود ما احاطه حق فاصل است و چیزی برای خود ما نمی ماند. خب این طوائف اربعه درباره خصوص انسان آمده، این چه اصراری دارد که قرآن این همه خدا را با ما نزدیک معرفی کند؟ این برای چند نکته است. یکی از اون نکات این است که هر گونه شرک و وثنیت را از بین ببرد، یعنی دیگران که به دام شرک افتاده بودن میگفتند به اینکه خدا یک حقیقتی است که ما به او دسترسی نداریم، نه او را میتوانیم بشناسیم نه او را میتوانیم بپرستیم، قهرن یک سلسله از موجودات مقدس را باید بپرستیم تا واسطه بین ما و او باشند که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما او را خدا را ما این بت ها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه وسیله تقرب باشند، ما را به خدا نزدیک بکنند. این آیات فراوان که انهای قرب را مشخص کرد برای آن است که روی این توهم خط بطلان بکشد که بین ما و خدای ما فاصله است و بت‌ها را باید پرستی تا اونها ما را به خدا نزدیک بکنند. این نیست، چون خدا به ما از خود ما نزدیکتر است، از هر چیزی هم نزدیکتر است. در جریان هست ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه هم آمده است که کسی به حضرت اعتراض کرد شما در این ازدحام نماز میخوانید، این مناسب نیست، جایی نماز بخوانید که پر جمعیت نباشه. فرمود اون کسی را که من برای او عبادت میکنم از به من از همه اینها نزدیکتر. این که در آیات و روایات آمده است برای آن است که کسی توهم نکند خدا از ما دور است، ما نیازی به بت‌ها داریم معاذ الله تا این بت‌ها ما را به خدا نزدیک کنند. این یک نکته. و این معنا درباره غیر انسان نیست، تنها انسان است که بت پرست می شود، وگرنه غیر انسان هر که هست موحد است. این لهو اصل من فی السماوات، لهو اصل ما فی السماوات، لله یسجد ما فی السماوات، لله یسجد من فی السماوات، مسئله سجود، مسئله اسلام، مسئله تو، اینا همگانی است که اتینا تا این سراسر جهان خلقت مسلم منقاد مطیع ذات اقدس الهند که ام من شئن الا یسبح بحمده. تسبیحشون هم در صحابت تحمید است، هم مسبح حقا هم حامد حقا. چون بت پرستی در هیچ موجودی نیست، فقط در انسان است، لذا این مراحل را، این طوائف اربعه را درباره خصوص انسان ذکر کرده است. این یک نکته. نکته دیگر آن است که گرچه سراسر جهان خدا را به عنوان معبود میشناسند و برای او تسبیح و تقدیس میکنند، اما هیچ موجودی مثل انسان نمیتواند قرب خدا را درک کند. همون طوری که در طرف نفی انسان مشرک قلوبهم فی اکن است و از هر جمادی هم بدتر است و این منها کل هجاره و اشد و غصبه، در طرف اثبات به جایی میرسد که هیچ موجودی مثل انسان نیست. اگر هر موجودی اهل تسبیح و تحمید است، تسبیح و تحمید انسان یه حساب دیگری دارد. اوست که اول میتواند بفهمد خدا نزدیک است، در قدم دوم میتواند بفهمد که خدا به او از دیگران نزدیکتر است، در قدم سوم میتواند بفهمد که خدا به او از رگ گردنش و وریدش نزدیکتر است، و در قدم چهارم اگر کسی در اونجا پانهاد میفهمد که خدا به او از او نزدیکتر است. لذا این طوائف اربعه برای خصوص انسان آمده است، وگرنه اون آیات کلی که الرحمن علی العرش استوا شامل همه می شود، الله به کل شیء محیط شامل همه می شود، به کل شیء علیم شامل همه می شود، لا یعزب عن علمه مثقال ذره شامل همه می شود، آل فی دنوبه و دان فی علوبه که بیان هست سجاد سلام الله علیه است در نهر صحیف سجادیه شامل همه می شود. این انسان است که می تواند این مراحل را طی کند. لذا شما تو این مناجات شعبانیه می بینید یک اوجی دارد، یک فرازی دارد، گاهی بالا می رود، گاهی پایین می آید، گاهی منادات است، گاهی مناجات است، گاهی سخن از یاست، نداست، گاهی سخن از نجواست. گاه انسان به قدری نزدیک می شود که دیگر سخن از ندا نیست، به خودش اجازه نمی داد که من ندا کنم، داد بزنم، بگم ای خدا، ای را رها می کند. تو همین این نماز به اذان اقامه بینید، اول سخن از اشهد و الله اله الا الله است، بعد دیگر سخن از اشهد و الله اله الا الله نیست، سخن از لا اله الا الله است. دیگر جایی نیست که انسان بگوید من شهادت به توحید میدم، میگوید من موحدم. توی مسئله یا و منادا و اینها، این مناجات شعبانی یک روش خوب انسان یاد میدهد تا به جایی میرسد که اهل نجوا میشود، با خدا مناجات میکند. اون بیان نورانی هست امید در نهج البلاغه فرازی بالاتر از این را دارد، میگد اینها کسانی هستند که ناجاهم ربهم فی زوات عقولهم، دیگه حالا به جای میرسن که خدا با اینها مناجات میکنند، اینها دیگر به خودشون اجازه حرف زدن نمیدن، اون ادب محضر طوری اینها رو میگیرد که اینها حتی مناجات هم نمیکنند، اومد خدا با اینها مناجات می کند. که این جریان معراج از همین قبیل است که ناجاهم ربهم فی زبات عقولهم، در اون متن دلشون خدا با اینها مناجات میکند. دوباره برمیگردد فرازهای دیگر این مناجات شعبانیه از نجوا دوباره برمیگردد به ندا، که چیور میشود، اول مناداست، بعد مناجات است، بعد منادات است، امثال زاله. این انسان است که بالاخره میتواند این راه ها را طی کند. راه های ابتدایش همان است که به ما آموختن. یکی از این بیانات نورانی امام حسن عسکری سلام الله علیه که از غرر روایات ماست، همان است که حضرتش فرمود ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، من لم یحسن ان یمنع لم یحسن ان یعطیه. این در بهار تو روزه بهار هست، در این جلدای 78 طبع جدید در کلمات قصاری که از امام 11 هم سلام الله علیه است. فرمود انسان که مسافر است سفرش الالله است، این به لقاء الله میرسد. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید اگر کسی نرفت او را میبرند، منتها با خضوع و فقلو ثم الجحیم سلوه میبرند. چه بهتر که انسان خودش برود. این چنین نیست که اسرار عالم بعد از مرگ برای کافران روشن نشود، اونجا روشن میشود. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، گرچه اونو عمق معرفت در همون عالم هم روشن نمیشود. انها محجوبون یوم عزین ان ربهم، انها یوم عزین ان ربهم لمحجوبون، ولی خیلی از اسرار برای دیگران روشن میشود. و اگر کسی نرفت او را میبرند، اما با خضوع و فقلوه میبرند. از هم اون دالان برزخ یعنی مرگ با فشار میبرند تا نشانش بدن، بعد بگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اینها که اینجا خودشون رفتن در همین تلیعه برزخ به استقبال او میان، تمام سختی مال همین چند روزه است. وگرنه در دالان برزخ در همون سوره مبارک نهر دارد که فرشته ها برای هنگام قبض روح مؤمن به استقبال او میآیند. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونها که طیب و طاهرن، فرشته ها در هنگام مرگ به استقبال اونها میآیند. بعد میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، درهای بهشت رو باز میکنن، میگن از هر دری که خواستی وارد بشوید. این سلام علیکم طیبینه، این حال برای همون فرشته هاست که به استقبال محتضر می آین. دو قسمت از قرآن دو تا آیه دارد که درباره افرادی است که تبهکارند و به سختی می برند، که والملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، سیلی به صورت اینها می زنند، سیلی به پشت اینها محکم می زنند در هنگام مرگ، این دیگه فشار می بینند. این چنین نیست که اگر کسی ندید نشانش ندهند، او رو با فشار نشانش میدن. خب چه بهتر که انسان این راه رو خودش طی کند. امام 9:11 سلام الله علیه فرمود ان الوصول الی الله، میبینید سخن از یاد حق نیست، سخن از خود حق است. این چنین نیست که در سوره مجادله که فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، با اینجا که فرمود لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم یک سیاق باشد، یا اونجا که فرمود فذکرونی اذکرکم، با اونها که وذکر ربکی که در پایان سوره اعراف است اینا یک سیاق باشد. این چنین نیست. به یه عده میگوین اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد منعم باشی، به یاد ولی نعمت باشی. به عده هم میگوین سخن از نعمت نباشد که احترام نعمت به یاد من باشی، به یاد خود من باش. اگه نعمتی هم از من به تو نرسد، باز به یاد من باد باشی. این فذکرونی اذکرکم غیر از اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم. اینجا هم اینایی که وصول الی الله دارن، سفرشون از نماز شب شروع می شود. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. امتتاع همون اخذ متیه است. متیه اون مرکب راهوار است. اگر کسی یک مرکب راهوار خوبی بگیرد میگن امتتاع، متیه خوبی گرفت. و اینها که قربانی های خوبی دارن در روز دهم در منا یا موارد دیگر، زهایای اینها متایای اینها یعنی زهایاهم متایاهم. خلاصه اینها در این سفر مرکب خوبی دارند. شب فرمود مرکب بسیار خوبی است. تنها یکی از کارهای شب اون نماز شب است. اون سبک بودن، اون کمتر غذا خوردن، اون کمتر خوابیدن، اینا متایای لیل است. این چنین نیست که کسی بخواهد این راه را طی کند با فکر و با بحث بتواند طی کند. چون تو بحث‌های قبل به رسید که این راه‌هایی که در علوم عقلی ثابت می‌شود که روح هست و غیر از بدن است و غیر از مزاج است و غیر از ماده است و موجودی است مجرد، اینا یک مقدار از راه را حل می‌کند. و بحث‌های علم اخلاق یک گوشه را با آدم نشون می‌دهد. علمهای حصولی به بحثهای استدلالی یک گوشه کار را بحث میگیره. فرمود این راهیست که قدم اولش نماز شب خوندن است. اصلا بدون نماز شب و بدون اینکه انسان برای خود شب برنامه داشته باشد شدنی نیست. این لسانش هست هست دیگر. ان الوصول الی الله سفر لا یدرکو الا بم تتا اللیل. این اخذ اللیل متیه یه اصطلاح خاصی هم بود. اون که شب عاشورا حضرت سید شهدا سلام الله علیه فرمود این لیل از فتخذوه جملا، چون سفر معمولا تو شب بود در اون منطقه های گرم سیر، روز را استراحت میکردن، شب هنگام سفر بود. میفهمد این سفرهای معنوی هم بدون متیه گیری شب میسر نیست. خب در ذیلش این جمله دارد: اون که نمیداند کجا منع کند، نمیداند کجا ببخشد. خب چی رو منع کند، چی رو اعطا کند؟ منع و عطا چی؟ من او عطا را در کتاب شریف نهج از تعمی سلام الله علیه در یک بیانش مشخص فرمود که شما اگر بخواهید جودی کنید، سخاوتمندانه کاری بکنید، بین جسم و جانتون این جود را رعایت کنید، یعنی از جسمتون به جانتون بدید. اینو میگن سخا. در خطبه 183 اونجا این کلیم می فرماید که فالله الله معشر العباد و انتم سالمون فی صحت قبل الصوم و فی الفسحت قبل الزیق پس او فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رخائنها. این رو که قرآن مشخص کرد، همون کل امرئن به ما کسبت، کل امرئن به ما کسبت رهین، کل نفسن به ما کسبت رهینه. فرمود این چنین نیست که شما آزاد باشید. آزاد مردان یک گروه کمی هن. اکثری در رهن بدهکار باید گرو بسپارد. اگر مال بدهکار باشه خانه و فرش را گرو میسپارد، اما اگر در مسائل دینی بدهکار باشد، اینه که خانه و فرش از او قبول نمی کنه، خود انسان را گرو میگیرن. این که در بسیاری از ادعیه فک رقاب فک و فک رقبتی در مخصوصا در دعاهای ماه و رمضان برای همین است. این فک رقبه فک مال رهن است، فک و رهن از اصطلاحات رهن است. انسان تا بدهکار نباشد گرو نمی سپارد. وقتی بدهکار شد خودش رو گرو می گیرن. کل امرئن به ما کسبه رهین، کل نفسن به ما کسبت رهین. مگر اونها که بدهکار نیستن الا اصحاب الیمین. اصحاب الیمین آزاده، از آزاد کسی گرو نمیخواد چون بدهکار نیست، دیگران بدهکاره. این دین را اگر بدهکار در اون ظرف معین داد فکرهن کرد، اگر بدهکار این دین را نداد، این عین مرهونه مال مرتهن میشود، میگن اغلاق رهن در مقابل فکرهن. بالاخره این انسان که گرو است یا آزاد می شود یا در بند. اگر دینش رو پرداخت این رهن را فک می کند، میشه فک و رهن. این همان است که در دعاها آمده است فک رقاب فک رقاب و نمزال فی فکا و کرقاب و دیگه همزال. اگر دین را نداد این رهن که یک ملک نیم بسته است اغلاق می شود در مقابل فک. اینجا حضرت فرمود به این که فس او فی فکا که رقاب کن من قبل ان تغلق رهائنها، قبل از این که صاحب دین این رقبه شما را بگیرد شما ای را آزادش کنید. خب حالا سؤال، چی را آزاد کنیم؟ اسهر و عیون نکن، این چشماتون رو کم خواب کنید. و از میر و بطو نکن، این شکمها رو یک کمی زامر کنید، لاغر کنید. این روح که بالاخره امانت الهی است، این را به سرگرم جمع آوری زباله مشغول نکنی. این خیلی کار میتونه انجام بده. انسانی که غذا زیاد خورد، این روح آسمانی بالاخره مجبور میشه این بدن رو حفظ کنه، تمام تلاش و کوشش اینه که این زباله ها رو جمع کنه، دیگه فرصتی نداره. تا میرود آرام بگیره دوباره به او غذا میدن. فقط یه مقدار شکم ها رو لاغر کنید. و استعمل و اقدامکم و انفقوا اموالکم و خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم ولا تبخلوا بها انها. جواد باشید، بخشنده باشید، از جسمتون بگیرید به جانتون بدید، بخل نورزید که از جسمتون نگیرید به جانتون ندهید. ذیل بیان امام یازدهم سلام الله علیه یکی از احتمالاتش این است، همون اون کس که نمیداند، نیکو نمیداند که کجا منع کند در رفتن، او هم نمیداند کجا اعطا کند. فجودو بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها انها. خب بعد هم به این که خدایی که همه چیز رو به شما داد دست قرض به سوی شما دراز کرد، چقدر لطیفانه با شما حرف زد، چقدر دوستانه با شما سخن گفت، فهمود کیست که به من قرض بده؟ به اینجا رسیده بود فقط قال الله سبحانه این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن و قال تعالی من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. اونگاه فرمود این دو تا تعبیر یه تعبیر ذلیلانه نیست، تعبیر عزیزانه و لطیفانه است. فلم یستنصر کن من ذل، نه چون ذلیل است از شما مدد خواست. ولم یستغرض کن من قل، چون ندارد از شما کمک قرض خواست. بلکه استنصر کن در حالی که ولهو جنود و سماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. وستغرض کن ولهو خزائن و سماوات و الارض و هو الغنی الحمید. و این نبا اراد ان یبلوکم ایکم احسن و عملا. خب فبادروا به اعمالکم، بکوشید. خب ولی چی بشین؟ کجا برید؟ فرمود اگر این کار را کردید تکونو مع جیران الله فی دارهی، با همسایه های خدا فی دار الله هستید، نه اینکه میمیرید بعد از مردن اونجا. یکی از راه ها همان است، اونایی که در دنیا همسایه حق نشدن بالاخره اونجا میشوند، اما نفرمود وقتی که مردید به اون مقام میرسید. که فرمود تکونو مع جیران الله فی دارهی، این دارهی غیر از جنات تجریم تحت الانهار است. هر کسی به اون مقام جنت و لقا رسید یقینا این جنات حسی را دارد، این جنات تجریم تحت الانهار را داراست. اما بعضیا که به این جنات تجریم تحت الانهار میرسند اون مرحله جنت و لقا را فاقدند. فرمود تکونو مع جیران الله فی داره رافق بهم رسله و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم ان تسمع حسیس نارن ابدا و سان اجسادهم ان تلقا لغوبا و نسبا ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اقولوا ما تسمعون والله المستعان على نفسي وانفسكم وهو حسبنا ونعم الوكيل. همون لذت های روحانی رو بیان فرمود، همین لذت های جسمانی رو فرمود. جسد اونها هرگز رنج نمیبرد، جان اینها همسایه خداست، رفقای با انبیاست. این همان است که به من یوتی الله و رسول فعلاوی که معلزین ان عمل الله علیه من النبیین و صدیقین و شهدای و صالحین و حسن اولاوی که رفیقا، یا رفقای خوبی هم. خب این چنین نیست که روح اینها حتما باید این بدن رو رها بکند تا رفقای رسول اکرم و اهل بیت علیه السلام باشه، نه در دنیا هم رفقای اونهاست. اگر روح به این مقام رسید که دیگر داره او دنیا و آخرت ندارد. اون چه که مربوط به جسم است اون یه حساب و کتاب دیگری دارد که فهمون جسم اینها در بهشت از هر گزندی مسئول است. اما روح اینها هم فی جنات و نهر است یا عند ملک مقتدر است. و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم امثال داره. این هست در مقابلش اون گروه دیگری بودن که استحوذ علیهم شیطان. بنابراین این دو نکته هست که مرتب قرآن اصرار میکند که خدا نزدیک است. مسئله سوم این است که تأثیر شفاعت چیست، تأثیر توسل چیست. توسل فوائدی دارد، یکی از اون فواید این است که پرده را کنار میزنند، به ما نشون میدهند، نه اینکه بین ما و خدای ما هستند که ما را به خدا نزدیک کنند که ما به خدا نزدیک نشویم. یکی از برکات توسل این است که پرده را کنار میزنند ما به برکت اونها خدا را میبینیم. این وابتغوا الیه الوسیله همه این وسائل شامل میشود، هم وسائل عبادی را، هم وسائل توسل را، هم شفاعت را، امثال ذلک. در تطبیق دارد که نماز وسیله است، روزه وسیله است، شفاعت اهل بیت وسیله است، تقرب اهل بیت وسیله است، محبت اهل بیت وسیله است، زیارت اهل بیت وسیله است، جهاد وسیله است، حج وسیله است، همه عباداتی که دین دستور داد اینا وسیله است. ما اگر بخواهیم بگیم وابتغوا الیه الوسیله، به این آیه بخوام توسل کنیم که توسل چیز خوبی است، این توسل با عام در شبه مصداقیه خود عام است که احدی تجویز نمی کنند. الوسیلت و ماهیه، این رو با دلیل خارج بگوید و گفته است، از نماز تا محبت اهل بیت و از محبت اهل بیت تا نماز، اینا رو گفتن که اینا وسیله. اما ما بخواهیم به همین آیه تمسک بکنیم که توسل خوب است، این تمسک که به عام در شبه مصداقی خود عام است، این توسیله نه برای آن است که بین ما و بین خدای ما باشد، بلکه این توسل برای آن است که این حجاب را بردارم، ما اون کسی که به ما نزدیک است من حبل الورید او را مشاهده بکنیم، اون کسی که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه او را مشاهده بکنیم. اینم از اون برکات جدی وسیله است، توسل به همه این وسایل است. بنابراین و این کار فقط از راه عمل به نفس و شناخت نفس و سیر در نفس ساخته است، از کارهای از چیزا دیگر بر نمی آید. انسان چجوری بیابد که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، این وقتی در قلب خودش حضور ندارد این چگونه میتوند بیابد؟ اگر قلبش فی حجاب است، فی کنان است، این چگونه ببینه؟ اگر قلبش اعماست، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، این چگونه ببینه؟ توسل کارش این است که این چشم رو بینا میکنه، وقتی انسان بینا کرد میبیند دیگه، وقتی بینا شد میبینه. عبادات نقشش این است که انسان را بصیر میکند، وقتی انسان بصیر شد میبینه، وگرنه فاصله نیست. و موجودات دیگر این حال را ندارند، این معنا را که درک بکنند که اونطوری که انسان مییابد موجودات دیگر درک بکنند، این چنین نیست. الحمدلله رب العالمین.